سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5 شام به وقت کابل شد. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار با تازه ترین ها میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید بیش از نصف نفوس افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. الیون فلیون رئیس کمیته صلیب سرخ برای افغانستان در وبسایت این کمیته گفته که از هر دو افغان یک تن آنها به خدمات صحی دسترسی نداشته و غذای کافی ندارد و گفته فلیون این بدان معنی است که بسیاری از کودکان مبتلا به سوء تغذیه، کسانی که یک عضو بدنشان را از دست دادن و خانواده هایی که نمی توانند خود را در شب های سخت زمستان گرم کنند، همه به کمک ها نیاز دارند، اما تعداد بسیار کمی از آنها می توانند این کمک ها را دریافت کنند. کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته که بیش از 40 سال می شود که به افغان های نیازمند در افغانستان کمک می کند و متعهد است که در ماه ها و سال های آینده نیز به مشارکت عمیق خود ادامه دهد. روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی با اشاره به بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان در مورد وضعیت امنیتی و حقوق بشری در افغانستان خاطر نشان ساخته که حقوق زنان و دختران افغان در دو سال گذشته به خطر افتاده. اوتونبایوا گفته که حکومت طالبان با کشورهای همسایه مانند پاکستان برای بهبود روابط تجارتی کار می‌کنند، اما از اینکه به رسمیت شناخته شوند فاصله دارند. خانم اوتونبایوا در این مصاحبه همچنان گفته که میزان فقر در افغانستان بسیار بلند است و بیشترین بخش کمک‌های بشری از سوی کشورهای غربی صورت می‌گیرد و آنها مخصوصاً روی اعاده حقوق زنان و دختران تاکید می‌کنند. طالبان بعد از تسلط دوباره بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی دختران بالاتر از سنف ششم را از ادامه آموزش منع کرده و درهای پوهنتون‌ها را برای زنان و دختران بستند. آنها همچنان کار زنان در اکثر ادارات دولتی و مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی را منع کردند. ستر محکمه اسلام آباد مجازات عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان را در قضیه موسوم به توشخانه مورد تعلیق قرار داده و دستور رهایی او را صادر کرد. این محکمه امروز بعد از استماع درخواست رهایی عمران خان این فیصله را اعلام کرد. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. تعداد تلفات سیلاب‌های اخیر در تاجیکستان به 17 تن رسیده. کمیته حالات اضطراری تاجیکستان امروز گفت که در نتیجه عملیات جستجو در دریای کافرنهان اجساد 3 زن و 1 مرد یافت شده و به شفاخانه منتقل شده. به گفته این کمیته این سیلاب‌ها به مردم ولسوالی‌های وحدت و رودکی در پایتخت این کشور نیز تلفات وارد کرده. مقامات در این مناطق از تخریب راه‌ها و سرک‌ها نیز خبر دادند. مقام‌های یونان می‌گویند که در نتیجه غرق شدن دو کشتی پناهجویان در آب‌های این کشور 5 تن از جمله یک دختر 11 ماهه کشته شدند. گارد ساحلی یونان گفته که این رویداد دیروز رخ داد و 54 تن نجات داده شدند. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس این کشتی از ترکیه راهی یونان بود. یونان مهمترین مسیر مهاجرت‌های غیرقانونی از شرق میانه آفریقا و آسیا به اروپا محسوب می‌شود. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید. قصر سفید می گوید اداره رئیس جمهور بایدن با آموزش دختران در افغانستان متحد است و نگرانی های خود را در این مورد به طور روشن با طالبان در میان گذاشته.
We have been very clear in laying out our concerns such as girls' education with the Taliban.
اداره یونیسف در افغانستان میگوید که در اثر سیلاب‌های اخیر در این کشور حداقل 40 تن کشته شده‌اند. چرا موارد خودکشی در بین دختران در افغانستان افزایش یافته؟ در گزارش هم در این مورد می‌شنویم. گزارش هم داریم در مورد این که سر محکمه پاکستان دستور تعلیق مجازات عمران خان صدر اعظم سابق این کشور را صادر کرده. در نیمه دوم در برنامه بحث 25 دقیقه هم میشنوید.
در کل اگر ما ببینیم سازمان ملل متحد رول بسیار پسیف را در جنگ افغانستان اجرا نموده.
از پیام هایی که به رادیو آزادی فرستاده اید.
پدر معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است. خواهش میکنم لطفاً برای من کمک کنین.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که قبلا هم شنیدید، قصر سفید می گوید که اداره رئیس جمهور بایدن با آموزش دختران و زنان در افغانستان متعهد است. کارین جان پیر، سخنگوی قصر سفید، دیروز به رسانه ها گفت که آنها موضعی روشن در برابر طالبان در زمینه همه نگرانی ها از جمله حق آموزش و تحصیل دختران دارند. آمریکا در حال خواستار حمایت از تحصیل دختران افغان شده که شماری از دانش آموزان میگویند که از وضعیت ناگوار خود رنج میبرند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
با آنکه حکومت طالبان برنامه روشنی برای اثرگیری تحصیل و آموزش بالاتر از صنف ششم دختران ندارد، کاخ سفید میگوید که رئیس جمهور بایدن آشکارا نگرانی های خود را درباره تحصیل دختران در افغانستان با طالبان در میان گذاشته است. کارن جان پیر، سخنگوی کاخ سفید، روز گذشته در نشست با خبرنگاران گفت که امریکا همچنان به موضع روشن در باره تحصیل دختران در ارزیابی روابطش با طالبان ادامه می دهد.
رئیس جمهور همیشه در مورد اهمیت تحصیل دختران نه تنها در امریکا بلکه در سراسر جهان موضع روشن دارد تا آنها بتوانند آزادانه زندگی کنند و مکتب بروند و یاد بگیرند. به همین دلیل ما نگرانی های جامعه خود مانند تحصیل دختران را با طالبان در میان گذاشتیم. ما آن را کاملا روشن کردیم. ما بر کمک بر افغان ها بدون تقویت طالبان متمرکز هستیم.
سخنگوی کاخ سفید همچنین گفت این موضع امریکا برای یک یا چند سال نیست بلکه برای همیشه است و تغییر نخواهد کرد. جامعه جهانی به شمول ایالات متحده امریکا و افغانها بارها از طالبان خواستند تا مکاتب و پانتونها را برای دختران باز کنند. اما حکومت طالبان نه تنها به این خواستها پاسخ مثبت نداده بلکه اظهارات مختلف در این باره داشته است و ظاهراً در این باره در بینشان اختلاف نظر وجود دارد. چیزی که اخیراً عبدالسلام ضعیف، یکی از مقامات پیشین طالبان، در گفتگو با بی بی سی با آن اشاره کرده و گفته است که 95% طالبان با فرمانهای رهبری خود در مورد محدودیت‌های تحصیل و کار زنان مخالف هستند. در این حال برخی از دانش آموزان بالاتر صنف ششم میگویند که از وضعیت ناگوار خود رنج میبرند و نمیدانند که چرا طالبان مکاتبشان را بستند. یکی از دانش آموزان صنف دهم میگوید
اسلامی امارت موږ په دې تمکړی و چې نن تاسو تر هجوري کې سبا تاسو تر
امارت اسلامی ما را منتظر موند که امروز یا فردا برای شما طرح تهیه می شود، اما دو سال و چند روز از حرف میگذرد اما این طرح ساخته نشده است. این وعده آنها که میگویند برایتان طرح و یونیفرم می سازیم سبب از بین رفتن تدریجی ما می شود.
یونیفرم جوړویده شده ورځ به ورځ به تدریجی تو کدمود منزل سبب کردی.
امروز 709 روز می شود که طالبان مکاتب دختران بالای صنف ششم را بسته کرده و 249 روز می شود که دختران و زنان از رفتن به پوهنتون‌ها نیز منع شدند. بهانه اصلی حکومت طالبان برای بسته نگه داشتن مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران و زنان ایجاد پالیسی است که هنوز ایجاد نشده است که این کار ظرفیت حکومت آنها را نیز زیر سوال برده است.
شنیدید که ایالات متحده ای امریکا میگوید که به حمایت از آموزش و تحصیل دختران افغان متعهد است. همکارم مرسلین ارسلات در این مورد با اورانوس سادات، آموزگار در یکی از مراکز آموزشی کابل، صحبت کرده. نخست از وی پرسیده که حمایت جامعه جهانی در دو سال اخیر چقدر توانسته زمینه آموزش را برای دختران فراهم کند.
آنچه که گفته میشه با آنچه که دیدم میشه بسیار متفاوت است. به خاطر ما که فعلا در خود افغانستان قرار داریم و میبینیم وضعیت را، هیچ نوع تغییر در رفتار طالبا با وجود نامده. ما هیچ نوع حمایت را هم از طرف جامعه ملل ما در قسمت ای که کدام اقدام خوب به خاطر بازگشایی مکاتب یا پوهنتون ها یا وظایف دخترها کرده باشند ندیدیم. اگر بعضی از موسسات هستن، مثلا اون مؤسساتی که مربوط به ملل متحد میشن، اونا هم در عهدی دو روز یا سه روز اگر خانم ها به خاطر حاضری و بعضی مسائل بسیار مهم و از قسمت های از پوزیشن های بالا میتونن برن. و دیگر تو یا به شکل عادی نمیتونن به شکل مثل که عادی میرفتن با وظیفه خود تا رفتن نمیتونن و چی برسه که یا به مکتب و مدرسه و درس و این موارد و جامعه ملل به این قسمت کوتاهی کرده و مردم افغانستان را به خصوص یا زنهای افغان هیچ نوع اقدام مفید یا سودمند را اینا روی کار نگرفتن و انجام ندادن.
سخنگوی قصر سفید گفته که حکومت ایالات متحده از تعلیم و تحصیل دخترها در افغانستان حمایت میکنه و در این بخش به کمک های خود ادامه میده. تا حال کمک ها و حمایت جامعه جهانی چقدر توانسته فضای عمومی را به خاطر تعلیم و تحصیل دخترها در عموم در افغانستان فراهم کنه و چقدر توانسته که محدودیت های موجود بر تعلیم و تحصیل دخترها را کمتر بسازه؟
ببینید ما فقط یک قشری از جامعه خود نمیتونیم که یک تعداد محدودش را ما حمایت کنیم و ما در اوجا نشان بدیم طوری که تمامی زنای افغانستان از این پروژه ها یا از این حمایت های ما برخوردار میشن. اگر اینا اقدام میکنن که بر عموم باشه، نمیشه که ما فقط به یک قشری که با سواد هستن و به خصوص اونایی را که در موسسات بودن اینا ما با اونا حمایت کنیم، با اونا بورسیه های را بدیم، افغانستان را خارج کنیم. ما میخواییم عمومی کار کنیم، به شکل عام همه باید مستفید شدن. همه خانم هایی که در افغانستان هستن رنجای بیشمار را متحمل شدن، بخصوص در زمانی که حکومت سقوط کرده تا به حال اینا از حقوق اساسی اولی خود اینا یعنی فعلا محروم هستن. اونایی که در جستجوی سواد هستن، اونایی که میخواین کاری درخشان داشته باشن، خب اونا شما چه پروژه چی حمایت از اونا میکنین در این راستا؟ و اونایی که دستنفع 7 8 ماندن، اونا از چه نوع بورسیه های مستفید میشن؟ چه نوع پروسه را شما با اونا میخواین زمین سازی کنین که اونا بتانن رشد کنن، سر پای خود استاد شوند؟
حکومت طالبان هنوز هم به این تاکید داره که اینا سرگرم ترتیب طرح به خاطر برگشت دخترها به پوهنتون و مکتب هستند. آیا امیدواری وجود داره و شما شاهد پیشرفت هستین در این طرح تا بتانه زمینه برگشت دخترها به پوهنتون و مکتب را فراهم کنه؟
اگر از لحاظی ببینیم که ما منعیس کسایی که خود را اولاد این وطن میدانیم، چه طالبا هستن چه خود ما هستیم، اول اقدام باید از خود شروع کنیم. اول خود ما باید تغییر در خود بیاریم، بعد این که ما نمیتونیم باز بتاییم از دیگران کمک بخواییم. اول خود از اینا باید از بخاطر ای که استقرار پیدا کنن، به رسمی شناخته شوند، خودشان باید از اقدام میکردن. این قسمت که مکاتب باز میشد به روی دخترها پنتونا، همچنان اقدامی که باید از اینا میکردن که نتانستن و نکردن، با بین خود اینا مشکل دارن. خاص ما از بخصوص کشور امریکا که دخیل است، یعنی تنها اقدامی نیست که ما بعضی پروژه ها را تحت نام خانم های بگیریم، بعضی حمایت های را از طریق بعضی مؤسسات بگیریم. یعنی اینا باید از با دولت افغانستان منظم یک نماینده رسمی داشته باشن، با اونا با تماس شوند، به این مسئله باید از شرط گذاری و تحت یعنی پروسه به شکل رسمی پیش بره، نه به شکل این که بظاهر و با سخنهای کم و بیش گفته شوه با تماسهای تلفنی اونا حل مشکل شدن نمیتونه.
مصاحبه با اورانوس سادات، فعال آموزش دختران، را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که در نتیجه سیلاب در ماه جولای سال جاری میلادی حدود 40 تن در افغانستان کشته و حدود 6000 تن دیگر به گونه متاثر شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که سیلاب های اخیر در ماه جولای در افغانستان تلفات جانی و خسارات انگفت مالی را با باشندگان ولایت های مختلف این کشور وارد کرده است. یونیسف روز سه شنبه در گزارش گفته در ماه جولای گذشته 40 نفر در سراسر افغانستان در نتیجه سیلاب ها جان باختند و 6000 نفر دیگر را تحت تاثیر قرار داده است. یونیسف افزوده که به همکاری شرکای خود کمک هایی را برای آسیب دیدگان به ویژه کودکان ارائه کرده است. شماری از خانواده هایی که در نتیجه سیلاب های ماهای اخیر در ولایت های مختلف آسیب دیدند در صحبت با رادیو آزادی از وضعیت زندگیشان حکایت دارند. فضل حق باشنده ولایت غور یکی از کسانی است که میگوید در سیلاب های اخیر 4 روز به خانواده اش را به شمول دو خانم از دست داده است.
چرا جان کس دیگه نداره از خدا فقط هم خانواده ما بود 4 تاش از سیلاب شدن. دیگه کسای دیگه هم خسارات زیاد دیدن که خسارات مالی زمین درخت دیگه خانه ایگپا خراب شده.
گلپاچا باشنده ولسوالی دایمجداد ولایت میدان وردگ میگوید که سیلاب های ویرانگر ماه گذشته زمین های زراعتی اش را تخریب کرده است.
بند برده شده ما چیزی ندارم برای خوردن برای زندگی کردن اما باقا از بند رفتن تا به حال چندان کمکم برای ما نشده ما به بسیار چیزا ضرورت دارم مثلا به مواد غذایی به کمک نقدی.
او گفت بر علاوه خودش بیشتر مردم در این ولسوالی خانه هایشان را به اثر وقوع سیلاب از دست داده و به مناطق دیگر نقل مکان کردند. شفیع رحیمی سخنگوی وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی درباره تلفات و خسارات ناشی از سیلاب های ماه های اخیر و نحوه کمک رسانی به آسیب دیدگان پاسخ نداد. اما او پیش از این در یک نشست خبری گفته بود که در یک سال گذشته حدود 700 نفر در نتیجه حوادث طبیعی با شمول سیلاب ها در افغانستان جان باخته و بیش از 700 تن دیگر زخمی شدند. او همچنان از روند توزیع کمک ها به همکاری مؤسسات ملی و بین المللی و ادامه این روند نیز سخن گفته بود. چند پیش سازمان ملل متحد در یک گزارش خود گفته بود که افغانستان یکی از 10 کشور متاثر از تغییرات اقلیمی است و مقدار سیلاب ها در فصل تابستان در این کشور بیشتر می شود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، ستر محکمه پاکستان دستور تعلیق مجازات عمران خان صدر اعظم سابق این کشور به ارتباط قضیه توشخانه را صادر کرد. عمران خان در این قضیه به 3 سال حبس و جریمه نقدی محکوم شده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سلطان محمد سرور.
ستر محکمه در اسلام آباد مجازات عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان در قضیه موسوم به توشخانه را مورد تعلیق قرار داده دستور رهایی وی را صادر کرد. این محکمه تحت ریاست چیف جستس یا قاضی القضات عمر فاروق روز سه‌شنبه بعد از استماع درخواست رهایی عمران خان این فیصله را اعلان کرد. محکمه افزود که جزئیات بیشتر بعداً اعلان خواهد شد، اما درخواست تعلیق تنفیذ مجازات را پذیرفته است. صدر اعظم سابق عمران خان در قضیه توشخانه به فروش هدیه های دولتی متهم است. وی که در این قضیه به 3 سال حبس و پرداخت 100 هزار روپیه محکوم شد، بعد از بازداشت به تاریخ 5 آگوست در لاهور در محبس اتک زندانی گردید. عمران خان از فعالیت های سیاسی نیز برای مدت 5 سال منع شده است. اما او ادعا می کند که این اتهامات انگیزه سیاسی دارد. وکیلان استخدام شده از سوی حزب تحریک انصاف پاکستان برای رهایی وی درخواست کرده بودند، ولی عمران خان در یک قضیه نگهداری رازهای دولتی در توقیف میماند و فوراً رها نخواهد شد. این قضیه روز چهارشنبه از سوی محکمه ضد تروریسم در اسلام آباد پیگیری خواهد شد. توشخانه نام یک تحویلخانه دولتی در پاکستان است، جایی که رهبران، اعضای پارلمان، مقامات دولتی بلندرتبه و اعضای پارلمان هدیه های به دست آورده در سفرهای خارجی را می سپارند. این مقامات باید به اعضای کابینه از هدیه هایی که به دست می آورند با جزئیات اطلاع دهند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بر اساس گزارش ها خودکشی در بین زنان و دختران در افغانستان افزایش یافته. روزنامه گاردین در گزارش اخیر خود هر چند آمار مشخصی را ارائه نکرده، اما گفته که در 1/3 ولایت افغانستان به شمول هرات و نیمروز بیشتر زنان دست به خودکشی زدند. این در حالی است که وزارت داخلی حکومت طالبان در ماه دلو سال گذشته اعلام کرده بود که در 1 سال گذشته بیش از 360 مورد خودکشی در سراسر افغانستان ثبت شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بر اساس روزنامه گاردین، مقام‌های سازمان ملل متحد و فعالان حقوق بشر از افزایش آمار اقدام به خودکشی در بین زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند. گاردین گزارش داده بر اساس آماری که از شفاخانه‌ها و کلینیک‌های دولتی جمع‌آوری کرده نشان می‌دهد که از تابستان سال 2021 بدین سو در 1/3 ولایات افغانستان از جمله هرات و نیمروز میزان اقدام به خودکشی در بین زنان افزایش یافته است. این روزنامه اما هیچ آمار مشخصی ارائه نکرده و گفته که حکومت طالبان اجازه علنی کردن آمار خودکشی را به کارکنان صحی افغانستان ندادند. آلیسون دیویدیان مسئول بخش افغانستان در دفتر زنان سازمان ملل متحد به گاردین گفته شرایط به گونه ای است که دختران و زنان افغان مرگ را بر زندگی ترجیح می دهند. او افزوده که افغانستان در میان یک بحران صحت روانی قرار دارد که با افزایش مشکلات در بخش حقوق زنان این بحران افزایش یافته است. مقام های سازمان ملل متحد و فعالان حقوق بشر درباره افزایش آمار خودکشی در بین زنان و دختران در افغانستان هشدار دادند و این موضوع را به وضع محدودیت ها بر حضور زنان در فضای عمومی، سیاسی، کار، تحصیل و دیگر محدودیت ها مرتبط دانستند. این در حال است که در گذشته سازمان های مختلف از افزایش مشکلات روحی و روانی بین زنان و دختران ابراز نگرانی کرده بودند. مریم یکی از بانوان می گوید که یک خواهر 16 سالش با فشار روحی زیادی مواجه شده است. او گفت که خواهرش در گذشته به کلب‌های ورزشی می رفت، زبان می آموخت و با دوستانش بیرون می رفت، اما اکنون از تمام این فعالیت‌ها محروم شده است.
خواهر ما از لحاظ روحی خیلی آسیب دیده، تا با او صحبت میکنی شروع میکنه به گریه کردن، به خاطر از اینکه میگه من خیلی دیر آوردم، خیلی تنهایم و فقط من و ماهم چهار دیوار خانه. خیلی سخته برای یک انسان فکر کنیم که تمام آزادی های از او بگیری، فقط برای از او بگیری زنده باش و غذا بخور که نمیری.
یک دختر خانمی که نخواست نامش در گزارش منتشر شود برای رادیو آزادی میگوید که از زمان به قدرت رسیدن طالبان محدودیت ها بر زنان افزایش یافته و اکنون آنان به کوچکترین حقوقشان دسترسی ندارند.
گاهی وقت به خانه هستم و این فکر هستم که چی رقم میشه آخر ما، آینده ما. اینقدر زحمت کشیدیم، درس خوندیم، وظیفه رفتیم، ولی حالا دو سال میشه همه به خانه. آخر ما چیکار میشه؟ مثلا ما یک علامت سویلیه ایم، آینده نامعلوم. آل ما هم نامعلومه، آینده ما هم نامعلومه. خود میرم دم آینه نگاه میکنم نسبت به دو سال پیش، خیلی وزن گرفتم. چهره ما او چهره که قبلا بود، او چهره آلینی هستن.
او میگوید که از زمانی که حکومت طالبان روی کار آمده، فضای تفریح، سیاحت و خوشی از بین رفته است. در همین حال زکریا مبرم نادری روانشناس بر رادیو آزادی میگوید زنانی که در افغانستان پیش از حاکمیت دوباره طالبان روزانه فعالیت‌های زیادی داشتند، حالا خانه‌نشین شدند و این موضوع سبب افزایش چالش‌های روحی و روانی و حتی اقدام به خودکشی در آنها شده است. او برای گریز از این وضعیت توصیه‌هایی را مطرح می‌کند.
اگر یک دختر، اگر یک خواهر، اگر یک مادر در زندگی مطالعه داشته باشد، یک کتاب مورد علاقه خود انتخاب بکنه، یعنی این کتاب ها انگیزه برش میده، فکر برش میده و یک ایده بسیار خوب برش جور میکنه تا در هر مشکلی که قرار میگیره میتونه یک راهکار و یک راه حل برش تنظیم بکنه.
حکومت طالبان به تازگی آماری از خودکشی در بین مردم افغانستان به ویژه زنان نشر نکرده، اما پیش از این وزارت داخله آنان در ماه دلو سال گذشته اعلام کرده بود که در یک سال گذشته بیش از 360 مورد خودکشی در سراسر افغانستان به ثبت رسیده است. همچنان این وزارت ادعا کرده بود که آمار خودکشی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. در زمان نظام جمهوری پیشین هم مواردی از خودکشی زنان گزارش می‌شد که در بیشتر موارد دلیل آن مشکلات خانوادگی عنوان می‌شد. این در حالی است که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، زنان از حضور در فضای عمومی، پارک‌های تفریحی، فضای کار و تحصیل منع شدند. و در تازه ترین اقدام طالبان زنان را از رفتن به پارک ملی بند امیر منع کردن. روز دوشنبه بخش زنان دیدبان حقوق بشر گفته بود که طالبان خانه ها را به زندان زنان مبدل ساختند.
شنیدید که روزنامه گاردین در گزارش با وصف آن که آمار مشخص ارائه نکرده گفته که خودکشی در بین زنان و دختران در افغانستان افزایش یافته. در 6 ماه گذشته بیش از 10 مورد خودکشی جوانان در ولایات پروان و کاپیسا خبرساز شده. شماری از ساکنان محل افزایش فقر، بیکاری و فشارهای روحی و روانی را دلایل ازدیاد این موارد خودکشی گفتند. در این گزارش با شماری از اقارب قربانیان این خودکشی ها نیز صحبت شده.
رخسار بارکزه 22 ساله باشنده شهر چاریکار مرکز ولایت پروان میگوید که در اندوه مرگ یکی از نزدیکانش به سر میبرد که یک ماه قبل در شهر چاریکار ولایت پروان خودکشی کرد. رخسار در مورد مرگ شبانه دختر جوانی از نزدیکان خود حکایت میکند که یکی از قربانیان خودکشی است. رخسار در مورد چگونگی خودکشی شبانه به رادیو آزادی میگوید:
نامزاد بود. پیش از نامزادی درسای خود ادامه میداد، باز از مکتب پنتون شروع کرد. 4 سالش مکمل شد که حکومت سقوط کرد و بعد از او دیگه نتونست که پنتون خود ادامه بده. نامزادش که بود سرمی جنجال شد چون در خارج بود و میگفت که ما میخواییم خانمم تحصیل کرده باشه و می که پنتون ها بند شد یه نتونست به تحصیل خود ادامه بده، سرمیگم نامزادش امرایش یعنی اعلانش کرد.
رخسار در مورد مرگ شبانه بیشتر میگوید.
صرف خانه که فشار بود، خیش قوم، تنهایی که برش میدادن، دوزه میخاطر رو باعث شد که او خودکشی کنه. پیش سو بعضی از کپا را شریک ساخته بود و زیاد سرش فشار آورده بود فامیلش هم، چون فامیلش میگفت که وقتی یک دختر نامزد اعلام کنه در جامعه ما به حیث یک دختر خوب شناخته نمیشه.
با اساس معلومات برخی از شاهدان عینی از مردم محل، بیشترین موارد خودکشی در 6 ماه اخیر در ولایت کاپیسا رخ داده است. مسئولین محلی طالبان در کاپیسا از دادن آمار موارد خودکشی در این ولایت خودداری کردند. منابع مردمی در محل میگویند که 8 مورد خودکشی اتفاق افتاده که 6 زن و 2 پسر جوان در ولسوالی های حسی اول کوهستان، حسی دوم کوهستان و محمود راقی مرکز کاپیسا دست به خودکشی زدند. فضل رحیم مسکینیار سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در ولایت پروان است. او در مورد خودکشی ها در این ولایت به رادیو آزادی چنین میگوید.
در ولایت پروان در 6 ماه گذشته 3 مورد خودکشی ثبت شده است که 2 قضیه آن در ولسوالی سیاگرد و 1 قضیه آن در ولسوالی جبلسرا رخ داده است که 2 تن مرد 1 زن می باشد. دلیل 2 مرد آن مشکلات روانی بوده و 1 زن به دلیل خشونت های خانوادگی خودکشی کرده است.
مریم سعیدی فعال حقوق زنان در ولایت پروان است. او به این باور است که میزان موارد خودکشی در این ولایت ها بیشتر از آن است که از ثبت آن خبر داده می شود. مریم سعیدی دلایل خودکشی ها را این گونه بیان می کند.
متاسفانه در این اواخر آمار خودکشی در میان افراد و اشخاص افزایش یافته و من فکر میکنم مهمترین عاملی که سبب افزایش چنین وضعیت شده اوج از بیکاری، فقر شدید حاکم در خانواده ها و نابهنجاری اجتماعی هست. افراد و اشخاص به دلیل حل مشکلات اقدام به خودکشی میکنه که واقعا یک وضعیت مایوس کننده و خطرناک است.
آمار دقیق خودکشی در سال روان در افغانستان مشخص نیست، اما سال گذشته وزارت امور داخلی حکومت طالبان اعلام کرد که 360 مورد خودکشی در این کشور ثبت شده است. بیش از 2 سال از بازگشت طالبان به قدرت سپری شده که در این مدت خرابتر شدن اوضاع اقتصادی، محدود شدن آزادی های فردی و اجتماعی، افزایش فقر و بیکاری و محدودیت های گسترده بر زنان از جمله کار و آموزش گزارش می شود. علاوه بر موارد خودکشی زنان در افغانستان، هر از گاه گزارش‌هایی از افزایش موارد خودکشی در میان مردان نیز به نشر رسیده که به گفته برخی از روانشناسان علت آن فقر و آینده مبهم است. خانم سعیدی در این مورد رای حل پیشنهاد می‌کند.
خواستم از حکومت سرپرست بر پایان دادن و کاهش دادن این چنین بنبست اجتماعی ای است که در قدم نخست تلاش صورت بگیرد تا زمینه‌های کاری بر جوانان و شهروندان در بخش‌های مختلف فراهم شود.
سعیدی بیشتر میگوید.
در قدم دوم مراکز روان درمانی بر افراد اشخاصی که دچار اختلالات روانی، افسردگی و استرس به دلیل وضعیت نابهنجار اقتصادی و اجتماعی میشن بیشتر فراهم شود و در قدم سوم از طریق ابزارهای مختلف برنامه‌های آگاهی دهی بیشتر راه اندازی شود.
پیام ها و نظریات شما.
همه صدا ما رو نشن میکنین، صدا ما نشن کنین. ما از ولایت فرا ولسوالی پرچوان خلیلی هستیم. منطقه ما پارسال سیل برد، احتا ما در سکت توجه نکرد، کمک همکاری نکرد. سال خوشکوه مردم بخید داری بداره، حتی توانای ماجرات نداره این که ماجرات کنن. شبای اتیما و بوزنا و بش افته ها به نان و به غذا تیر میکنن. شما آرزو داریم که صدا ما نشکنین که به امرای ما کمک همکاری و غمکاری بشه. جهان تشکر.
بلوش هستم، در ولایت ننگرهار زندگی میکنم. خودم یک گرجگر هستم و نانوار خانواده خودم خودم هستم. مادر نداریم، بخاطر کار کسی نداریم. یک پدرم هست از یک چشم. کدام کار در شریعت نیست، کدام کار گناست، بر ما بگویی که اینی کار گناست که ما او کار نکنیم. او عجت دې چی اس کومه خزیارشګه قدر مردم تاوان کده نه قدر مصرفا سره رشګه خود کده ان کسی قرض کده کسی تلای خود فروخته کسی زمین خود فروخته کسی موټر خود فروخته که باش که ما یک لقمه اقلال روزی پیدا کنیم امورم سره ما می خزی شما بسته میکنین با کدام دلیل
پدرم معیوب است خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است پدرم معلول است بسیار شل است دیگه پاش قط است خواهش میکنم لطفا برای ما کمک کنین.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید بیش از نصف نفوس افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی گفته که حکومت طالبان با کشورهای همسایه مانند پاکستان برای بهبود روابط کار می کند، اما از برسمیت شناخته شدن خیلی فاصله دارد. ستر محکمه پاکستان عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان را در قضیه موسوم به توشخانه حبس او را مورد تعلیق قرار داد. تعداد تلفات سیلاب‌های اخیر در تاجیکستان به 17 تن رسیده. مقام‌های یونان می‌گویند که در نتیجه غرق شدن دو کشتی پناهجویان در آب‌های این کشور 5 تن از جمله یک دختر 11 ماهه کشته شدند. در نتیجه حملات نیروهای روسیه در شرق اوکراین در 24 ساعت گذشته حداقل 5 فرد ملکی کشته شدند. و مقام های ایران حداقل 10 استاد پوهنتون ها را که از اعتراضات سراسری ماه سپتامبر پارسال حمایت کردند از وظایفشان اخراج کردند. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم شفیق عیار، حال توجه کنید به برنامه بحث 25 دقیقه.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید. شورای امنیت ملل متحد با تازگی از ادامه فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده. در اعلامیه تازه این شورا تعداد جنگجویان شاخه ولایت خراسان داعش و اعضای خانواده هایشان در افغانستان بین 4000 تا 6000 تن تخمین زده شده. این اعلامیه شورای امنیت روز جمعه در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. در اعلامیه داعش نه تنها برای افغانستان بلکه برای سایر کشورهای منطقه و فراتر از مرزهای افغانستان هم خطرناک عنوان شده. اما حکومت طالبان این گزارش را رد کرده و او را بی بنیاد خوانده است. اما چرا این موضوع مهم است و چه خواهد شد؟ گپ میزنیم با جنرال نعمت الله جلیلی، کارشناس امور نظامی، و احمد خان اندر، کارشناس امور سیاسی، که مهمانهای این بحث هستند. اما پیش از این که بحث را شروع کنیم، ما از علی احمد جلالی، وزیر داخلی پیشین افغانستان و استاد پوهنتون دفاع ملی ایالات متحده در واشنگتن دی سی، به تازگی پرسیدیم که گروه موسوم به شاخه ولایت خراسان داعش چه گروه است و چطور به میان آمده؟
باید در نظر بگیریم که شاخه امو دولت اسلامی که در عراق و سوریه بود، نو شاخه خراسان به وجود نیامد. شاخه خراسان در حقیقت خودش به وجود آمد به صورت منطقوی از گروه های تروریستی که موجود بودن، از این جمله تی یا طالبای پاکستانی به وجود آمد و بعد از او یک تعداد طالبا به او یک جا شدن و همچنین گروه های استراتی دیگر مثل لشکر طیبه، مثل لشکر اسلام، حرکت اسلامی ازبکستان و گروه حقانی و بعضی افراطی های دیگه که فرصت طلب بودن با یک جا شدن، اونا باز بعد از او بیعت کردن به دولت اسلامی با بغدادی و باز دولت اسلامی این را باید یک ولایت خود شناخت و کمک های هم امرای استانه کرد، یک تعداد اشخاص هم برای شان روان کرد و در این زمان کمک های مالی هم کرد. اما وقتی که دولت اسلامی خودش از بین رفت در عراق و شام، این گروه یک گروه منطقوی باقی مان مثل که در افریقا مانده.
همچنان از لوکاس وبر، کارشناس حوزه مبارزه با تروریسم که فعالیت‌های جهادگران بین المللی را رصد می‌کنه، پرسیدیم که داعش در افغانستان دنبال چیست؟ شاخه ولایت خراسانش.
اگر به تصویر بزرگتر دیده شود، شاخه ولایت خراسان گروه داعش میخواهد خلافت یا ولایت برایش در افغانستان ایجاد کند تا جغرافیایی را در کنترلش درآورد و طالبان را زمینگیر کند، سپس به بخش‌های از پاکستان، آسیای میانه و سایر بخش‌های منطقه نفوذ کند.
Areas of Pakistan and expand into Central Asia and other bordering regions.
خب جنرال جلیلی، خوش آمدین به این بحث. همونطور که گفتیم، شورای امنیت ملل متحد هم به تازگی از ادامه فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه تندرو و دولت اسلامی در افغانستان ابراز نگرانی کرده. چرا مهم است این نگرانی از دید شما؟
افغانستان ثابت ساخته در طول چندین سال گذشته که افغانستان مرکز جنگ‌های نیابتی بوده. از این کس این کار هم کرده نمیتونه، بخاطر که حاکمان وقتی در واقع گذشته ما شما هم در طول 20 سال ادعا میکردن که جنگ نیابتی در افغانستان چیزی هم از شاخه داعش یا شبکه تروریستی بین المللی داعش یکی به مساوی پروژه های ساخته شده این کشورهایی هستن که میخواستن و میخواهند که اهداف استراتژیک خودشان از طریق افغانستان انتقال بدن به کشورهایی که اونا اهداف خود دارن، اهداف استراتژیک خود دارن، بخاطر نارامی و بخاطر تسلط داشتن دو قلم همیشن باید پروژه سازی بکنند که پروژه سازی کردن از رقمی که شبکه داعش به اساس یک پروژه بسیار قوی به اساس بعض از کشورهای داخل که منافع کشورهای خودشان تأمین میکردن به وجود آوردن و از اونا فعلا به مسابه یک ملیشههایی که وجود داره و سرمایه گذاری کردن از اونا میخوان بخاطر پیگیری اهداف خودشان از گروه شبکه داعش استفاده بکنن که افغانستان برش سرزمینی هست که اونا در اینجا میتونن اهداف خودشان از این قلم را ایجاد بکنن و کشورها انتقال بکنن که میخوان اونا را با خودشان داشته باشن من حیث یک نیرو. از به اساسی هم با خود داخل افغانستان خطرناک است و آتش افزوزی میکنن و هم به کشورهایی که در ماورای جوار هستند به سرحدات جغرافیایی افغانستان.
تشکر از این، بیشتر صحبت میکنیم. جناب اندرش ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، ضمن رد گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد ادعا کرده که نیروهای طالبان در دو سال گذشته بر ضد گروه‌های غیرقانونی و گروه مسلح داعش صدها عملیات مستقل انجام دادن که در نتیجه اسلحه و مهمات هم به دست آمده و هم توان عملیاتی داعش از بین برده شده. این در حال است که داعش به تازگی مسئولیت انفجار در منطقه دارالامان کابل را بر عهده گرفت که بر اثرش دو نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شدند. همچنان شما در جریان هستین که چند ماه قبل داعش مسئولیت کشتن سرپرست والی طالبان در بدخشان و از او جلوتر مسئولیت کشتن والی طالبان در بلخ را پذیرفته بود. اگر از قالب اعلامیه‌ها و اظهارات رسمی کمی دورتر شویم، شما خطر داعش در افغانستان را فعلا چگونه می‌بینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما محترم صدیقی صاحب، به مهمان گرامی شما جنرال صاحب جلیلی و تمامی شنوندگان رادیو آزادی تقدیم می نمایم. در کل اگر ما ببینیم سازمان ملل متحد رول بسیار پسیفی را در جنگ های افغانستان اجرا نموده و راپورها و گزارش های شورای امنیت نیز هم نمیتونیم که او را تایید کنیم، چون اونا بر اساس تلفن ها و رابط شخصی که دارن گزارش میگیرن. در افغانستان تا دو سال گذشته وقتی که طالبان حاکم میشن، واقعا که امنیت سرتاسری تامین نموده و اولین دشمنشان داعش میباشه. شما چند مثال را آوردین
جناب اندر. شما گفتین که طالبان امنیت سراسری را تامین کردن، اما همونطور که پیشتر گفتیم به گزارش ها که میبینیم از 26 آگست 2021 که داعش حمله بسیار مرگبار را کرد، 13 سرباز آمریکایی کشته شد، ده ها افغان کشته شدن، بعد از او در قندهار، بعد از او در قندوز، در کابل عملات بسیار مرگبار را مسئولیتش شاخه ولایت خراسان داعش به عهده گرفت. و همین تازگی که در خبرها خواندیم گفتم که در دارالامان کابل انفجار صورت گرفت که جان دو تن را گرفت. در این مورد چی میگین شما؟
ما من هیچ یک افسر نظامی گفتم میتونیم که در کشور ما 45 سال جنگ بوده و امکان زیاد دارد که یک امنیتی که ما بگویم که سرتاسری است برای دائم یک ثبات جابجا شده، هرگز به زودترین وقت آمده نمیتونه. مشکلات ها است و این حملات در بسیاری از کشورهای دیگه هم صورت میگیرد. ما میبینیم که در پاکستان در یک کشور، اما طالبا که اولین دشمنش فعلا داعش به حساب میرود، در وقتی که جمهوریت بود هم طالبا به ذریع داعش عملیاتهای خود میکردن، امرایشان میجنگیدن و فعلا هم دیده میشود که دریجه یعنی ریشه های داعش خارج از افغانستان است. وقتی که شورای امنیت گزارش میده آنها چرا با جستجوی ریشه پیدا کردنشان نمیشه، ما میدونیم که این گروه توریستی با اکمالات و کمک های مالی بسیار قوی ضرورت دارد، از کدام کشور بهش داده میشه و از کدام طریق به افغانستان میان. این هم خوب خبر دارند که همسایه ما بخصوص پاکستان در اوجا مراکزش بسیاری از گروه های توریستی هستند، چرا تعقیب نمی کنند؟ فعلا که افغانستان در یک وضعیت معاصره سیاسی و اقتصادی قرار دارد، تعاملات سیاسی میان حکومت فعلی و جمهوری جهانی صورت نگرفته، تحریم ها باعث شده که وضعیت اقتصادی مردم ما را روز به روز خرابتر بسازد و بسیاری از گروه های توریستی میتواند که از این وضعیت افغانستان استفاده نموده و از مردم ما سربازگیری نمایند. در این هیچ شکی نیست.
بله آقای اندر.
بله میشنو.
ادامه بتین. بله. که صدایتون برای چند ثانیه
شکی نیست، اما ضرورت است که طالبان نه تنها به این اتکا کنه که ما حاکم هستیم به سرکوب گروه توریستی و داعش، بلکه برای آینده باید پروگرام های داشته باشد، رو به یک حکومت میاری بیارد، حقوق خانم ها رو برشان اعاده نمایند که برخلاف اساسات دین مقدس اسلام از توشان گرفته شده و تعامل سیاسی رو با دیگر شورای جهان باید به پیش ببرند تا حکومتشان به رسمیت شناخته شود و بر ضد همچو گروه های توریستی که ریشه هایشان خارج از افغانستان است و از استخبارات قوی منطقه و جهان رهبری می شود، با همسایه های ما و با کشورهای منطقه مشترکانه عملیات انجام بدیم. در غیر آن اگر این وضعیت به مقسم دوام پیدا میکنه، واضح است که نه تنها داعش، بسیاری از گروه های توریستی در اینجا رشد خواهد کرد و عملیات جدیتر را خواهد انجام دادن. لازم است که هم جهانیان و هم حکومت فعلی یعنی طالبان که میدان سیاست افغانستان بزرشان است، باید بخاطر یک ثبات دائمی و مبارزه علیه همچو گروه های بین‌المللی مشترکانه باید مبارزه کرد. در غیر آن امکان زیادی است که در این حالت اگر نگاه شود حکومت به طرف انزوا خواهد رفت و گروه های نه تنها گروه توریستی بلکه بسیاری از گروه هایی که در پاکستان منتظر هستند آنها هم به افغانستان خواهد آمدند.
تشکر از این جناب اندرج. خب ایالات متحده امریکا شاخه ولایت خراسان داعش را در فهرست گروه های توریستی اضافه کرده، ولی یکی از سوال های که اغلب پرسیده میشه ایست که منابع مالی داعش چگونه حاصل میشه. جوابش را از آقای جلالی میشنویم و زود برمیگردیم.
گروه های تروریستی کلش از منابع غیر مشروع خود تقویه میکنن و بعضی وقتا کمک های میگیرن از کشورها، بعضی وقتا شاید از سازمان های استخباراتی هم کمک بگیرن، اما بیشتر شاخه خراسانی که در افغانستان موجود است و پاکستان موجود است، اینا اونمو کار میکنه که طالبا در وقت شورش میکردن، یعنی از باجگیری، حرکات غیر قانونی، قاچاق مواد مخدر، استفاده غیر مشروع از معادن، تهدید اشخاص و در این زمان فعالیت های سازمانیافته جنایی، از اینا به دست می آوردن و حالا داعش می کارم میکنه و شاید در این زمان شاید کسایی باش که از دایی‌شان کمک بکنه در مناطق مختلف جهان به همراهشان کمک بکنه.
خب دریال، شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان فعالیت میکنه و به اساس آنچه که ناظران میگن رقیب اصلی طالبان خوانده میشه، اما طالبان خطر کم اهمیت جلوه میتن و میگن که مثلا داعش تنها یک دردسر هست در افغانستان و خطر جدی نیست، در حالی که به تازگی هم ما در کابل شاهد انفجار بودیم که جان دو تن را گرفت، دو تن دیگر را زخمی کرد و مسئولیتش جنگجویان داعش پذیرفتن همونطور که گفتیم. خب جنرال جلیلی، به نظر شما طالبان واقعا توان مقابله با خطر جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان دارن؟
بقیده من جناب سیدکیس بزرگوار در توانمندی مبارزه با گروه تروریستی مرقمی که باید به نام داعش طالبان گذرگیر هستن، با او اندازه که لازم باشه توانمندی نبرده با ایشان ندارن. با این حلق با مرقمی که حکومت 20 ساله از آغاز کرده و آقای اشرف غنی که در حدود 3 لک از 1 میلیون جناب اندازه شاهد هستن که نیروی نظامی داشتن در قسمت مهار کردن این گروه نتانستن که بسندگی بکنن و نتانستن مهار بکننشن، به این دلیلی که در اونجا مداخلات خارجی ها بودن و به اصطلاح نمیخواستن که به اصطلاح اقدامات مستقلانه حربی یا نظامی در مقابل گروه های تروریستی طالب در وقت زمانی که طالب بنام القاعده بنام گروه تروریستی مسمع شده همچنان داعش، ولیکن در قسمت ازی که حرکت طالبا یا اداری فیدی طالبا بتانه در قسمت مهار ساختنی کلی و صفری که داعش بتانه زمین گیر بکنه یا بتانه گورا محوا بسازن یا گورا از جغرافیای سیاسی شاقی خراسان شد محوا باید بیرون برانه، نه یک امر ناممکن میدن بره که اینجا دست های پشت پرده هم هست که بخاطر تغذیه کردن و نفوذ دادن مالات لوجستیکی یا نظامی گروه داعش دستایی کار میکنن و اونا را نمیخوان که به نقطه سفری برسن، به خاطر که اهداف هم هست که چیزیش به نامی از طریق گروه اداره فعلی طالبا و یا هم به اهداف بعدی به توسط گروه داعش که حضور دارن در افغانستان و در موارای افغانستان در این طرف سرحد و هم طرف سرحد افغانستان در مرزهای پاکستان اونا حضور دارن، میخوان که من حیث یک نیروی ریزرفی باشه که مثلا اهداف بعدی را تامین بکنن. البته که قسم کمتر از مشارکت نظر من همی هست که در پشت پرده نیروها و حرکات استخباراتی هست که در قسمت از اینا استفاده میکنن، قسم که جناب وزیر سابق وزیر داخل آقای علی احمد جهدوی اشاره کردن که بعد از آوردن منابع مالی شما اگر ما شما سودی کسی بزرگوار ببینید در قسمت کاروان سازی در قسمت کاروان عملیات نظامی داعش وقتی که در یک روز در 48 ساعت با مجهزترین سلاح‌های دست آسیشان ظهور کردن و تمام میدیا و مطبوعات تلویزیون‌ها را نشر می‌کرد و اون کارهای بسته شدگی نظامیشان میتونه یک شخصی یا یک کشوری بتونه به تنهایی خودش برای اکمال بکنه. بدون شک سازمان‌های استخباراتی به خاطر اهداف بعدی خودشان اینا را ایجاد کردن، اینا را تغذیه کردن و با خودشان دارن من حیث یک نیروی ریزرفی که اگر تحصیل گروه های حاکمی که پیدا تحت تسلطشان هستن و با یک مدارای سیاسی و یک قرارداد سیاسی حکومت افغانستان را برشان تسلیم دادن، اگر کمی سرکشی بکنن نیروی ریزرفی دارن که من حیث نقطه فشار از اینا استفاده خواهد کردن و بتونن اهداف بعدی را هم در منطقه و همچنان خارج مرزهای افغانستان این روند و این پروسه را آغاز بکنن و انتقالش بدن. که ما شما شاهدی تجربه کاریشان هستیم در قسمت جنگ های عراق و سوریه که چطور تانستن نیروهایی که به اصطلاح جنگ زده شدن از کشورهای عربی، کشورهای خبر از سوریه و عراق انتقال داده میشن داخل مرزهای افغانستان آورده میشن و انتقالات بعدیشان هم در ولایات صورت میگیره که از مرز پاکستان و افغانستان کاملا دور هستن، در جغرافیه یا در ولایت ساکن میشن و با امر خانواده و فامیلایشان مسکن گزین میشن که در شمال افغانستان هست. خودش یک پیام کاملا ناخوشایند در یک جنگ دیگه که به تمام کشورهای داخل منافع خودشان در بعض از کشورها توسط حلقات من حیث نقاط تهدید یا نقطه تهدیدی در پیش برد اهداف استراتژی خودشان از افغانستان باید اینا را پیش برد.
تشکر از این. خب جنرال نعمت الله جلیلی، کارشناس امور نظامی، و احمد خان اندر، کارشناس امور امنیتی و سیاسی، میمان این بحثند در این بحث در مورد نگرانی شورای امنیت ملل متحد از ادامه فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان گپ میزنیم. گام بعدی چیست و چه خواهد شد با توجه به آنچه که میگذره در افغانستان تحت حاکمیت طالبان؟ همونطوری که تا حالی هم صحبت کردیم، خب داعش تنها مسئولیت عملات مرگبار در افغانستان را به عهده نگرفته، بلکه چند قبل مرگبارترین حمله داعش در منطقه در 3 ماه جولای امسال در گردهمایی انتخاباتی حزب جمعیت علمای اسلام در شهر باجور پاکستان هم رخ داد که در او دست کم 63 نفر کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. خب در این مورد یک مقدار گپ بزنیم که حالا چه خواهد شد. ما از لوکاس ویبر، کارشناس مبارزه با تروریسم، پرسیدیم که در آینده چه خواهد شد و داعش دنبال چیست. میشنویم و زود برمیگردیم.
شورشیان داعش میخواهند طالبان را تضعیف کنند و توازن رابطه طالبان با کشورهای خارجی را مختل سازند. همچنان منتظر یک بحران هستند تا اگر خلای امنیتی به وجود می آید از آن استفاده کنند. بنابراین آنها خیلی با صبر دوامدار منتظر هستند. در نهایت این همه تهدیدها می توانند منطقه افغانستان و پاکستان، آسیای میانه، شاید هم ایران و فرامنطقه را برای مدت بی‌ثبات سازد.
خب این نظر لوکاس ویبر بود. جناب اندر، با توجه به آنچه که میگذره در افغانستان، خب ادامه فعالیت جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان کار را به کجا خواهد کشاند از دید شما؟
تشکر میکنم. قبل از اینکه جواب سوال شما رو بدم، ببینین وقتی که جناب جلالی صاحب اینقدر معلومات داشتن که اونا بودجه مالی خود از کجا میکنن، و جناب صاحب جلیلی هم تشکیلاتشون خبر بودن، شورای امنیت و این کشورهای که بسیار خطر احساس میکنن از داعش با این تکنولوژی و با این اقتصاد و با این استخبارات قویشان، چرا نمیتونن مراکز اصلی و ریشه های داعش را پیدا کنن؟ چرا همیشه وقت در 45 سال جنگای نیابتی سرد خود را به این مردم فقیر کشور ما همیشه آوردن و می آورن؟ وقتی که اونا خبر میشن در افغانستان 6000 تن داعش آمدن، بارازی اعلان میکنن، از کجا آمدن، چه قسم آمدن، این رو باید جستجو کنن. در غیر از این پروژه هاست. من به جواب سوال شما جناب صدیقی صاحب، ما جناب صاحب شاهد هستیم که در افغانستان وضعیت به قسمی است که به یک توافق جهانی ضرورت دارد. اگر طالبا رو به یک حکومت معیاری که قانون اساسی داشته باشد و با جهانیان تعامل نکند، حقوق نیم پیکر جامعه ما را ندهد و این وضعیت به مقصد دوام میکند، ما حکومت های قبلی را هم دیدیم که بسیار گروه های کوچک که اول خود طالبان بسیار کم بودن، چه قسم دو مرتبه حکومت های مجاهدین و بعد از آن حکومت های امریکایی که جمهوری بسیاری ما بود اینا را سرنگون ساختن. این را باید نادیده نگیریم. اما برای فعلا واقعا که طالبان قادر به سرکوب آنها هستند، اما وضعیت اگر به می شکل نامعلوم و تحت محاصره مردم ما را قرار میدن و مردم ما را مجبور به خاطر پول که با هر گروه باشن اجاشان می سازن، بعد از او خطرات جدی است. اما از طرف دیگر همسایه ما ایران، روسیه، چین و آسیای مرکزی و همچنان پاکستان که فعلا دامنگیر گروه های توریستی ساخته استخبارات خودشان هستند، آنها هم شاید داعش را نخواهند. به این لحاظ گفته میتونیم که مربوط میشه به حکومت فعلی افغانستان و کشورهای منطقه چه قسم یک تعاملی رو بیارن و کشورهای ابقات مثل ایالات متحده آمریکا. ما دیدیم که رئیس جمهورشان آقای جو بایدن اعلان کرد که طالبا قادر به سرکوب القاعده شدن و دوجه هیچ گروه توریستی وجود ندارد. این سیاست های استخباراتی جهانیان که زد نقیز از مورد افغانستان.
خب در این مورد نظریات متفاوت دیگه هم هست جناب اندر که برخواه با آقای بایدن هم نظر نیستن. مثلا یکی از گزارش های ملل متحد نشان داد که روابط مستحکم بین طالبان و القاعده هنوز هم وجود داره، طالبان رد میکنن. یعنی نظریات متفاوت در این مورد هست. چون لحظات اندک باقی مانده تا پایان این میزگرد، بیاین از جنرال جلیلی هم بشنویم که شما آینده را چطور میبینین. جناب جلیلی، با توجه به آنچه که تا حال گفتیم، در ماهای آینده وضعیت امنیتی با توجه به خطر داعش در افغانستان چگونه رقم خواهد خورد؟
جناب صدیقی صاحب، اگر این حالت فعلی مخاط بشه و کنترل نشه توسط سیاسی و توسط آنانی که امروز حاکمیت دارن و یا توسط تمام خود جامعه مردم و ملت افغانستان، من به این باور هستم که خدای نخواست و خدای نخواست خدا نکنه، ولیکن حدس و گمان هم بیاست که افغانستان باز هم به یک جنگ قومی و مذهبی میکشن و تجربه حلب سوریه را میخواهیم بعضی ها در افغانستان تکرار کنه. خدا کنه نشه، ولیکن قرائن نشان میده به دلیل از اینکه ما شما در کنار خودمون من حیث یک کشور همسایه بسیار متخاصم و دشمن همه
چی چیز شد. میتونه از دید شما وضعیت را معکوس بسازه؟ کوتا لطفا در قالب یکی دو جمله اگر بگوین پیشنهادتون چیست؟
پیشنهاد مهی از بیداری ملت افغانستان، یک از دقلیت و حریت و آزادی کامل افغانستان و تعیین سرنوشت خود مردم افغانستان به سرنوشت خودشان حاکم باشه و از بیرون مرزی ها و از پاسال ها و دیسان های زهبری خارجی ها باید کنار بریم. مردم افغانستان بتونن با هم متحد باشن مسائل تفاوت.
بسیار تشکر. با معذرت که وقت ما در میجه به پایانش رسید، جنرال نعمت الله جلیلی، کارشناس امور نظامی، و احمد خان اندر، کارشناس امور امنیتی و سیاسی، بسیار تشکر از حضورتان در این میزگرد 25 دقیقه.
مثل مغرب